الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد عجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه واجعلنا من الذين عرفوا أنفسهم. همه مشكلات ما از این است که ابتداعا هدف رو شناسایی نکردیم. اگر هدف و مقصد مشخص باشه، تو پای به راه در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. کسی که هدفش رو دقیقا معلوم نکرده که کجا میخواد بره، مرتب سوال میکنه، در بین راه مرتب سوال میکنه، اینجا چیکار کنم، اونجا چیکار کنم، این کارو انجام بدم یا انجام ندم، اون کارو انجام بدم یا انجام ندم. اگر هدف رو ما مشخص کردیم و دقیق نشانه‌گیری کردیم اون هدف درست و صحیح و حقیقی رو، دیگه راه معلوم میشه، یعنی اون نور هدف راه رو مشخص میکنه. هدف نور داره. اگر شما در راستای هدف قرار گرفتی، اون نورش میتابه و راه رو مشخص میکنه، معلوم میکنه. اگر فهمیدی که مقصد تو خودته، پیش خودته، هو معکم اینما کنتم، او با شماست هر کجا که باشید، اگر که به این توجه کردی، خود این توجه یعنی بودن شما با او. هو یعنی خدا، خدا حقه، خدا نوره، اللهو نور السماوات والارض، خدا نور آسمان و زمینه. اگر به این نور توجه کردی، یعنی در مسیر و در راستا و در موازی این نور قرار گرفتی، این نور شما و راه رو روشن میکنه. همه ابهامات ما و ظلمات ما و سوالات ما از اینجاست که هدفمون معلوم نیست. در حقیقت اگر ما سوال از راه میکنیم، سوال در راه میکنیم، همه سوالات ما از مقصده. میگیم این راه به مقصد میرسه، اون راه به مقصد میرسه. راه های دنیا با راه های آخرت فرق داره، مقصد دنیا هم با مقصد آخرت فرق داره. مقصد دنیا نور نداره، اما مقصد آخرت خودش نوره. الله و نور و سماوات ملن. نور و سماوات فقط نیست، نور و سماوات والارض، یعنی نور زمینم هست. اگر شما مقصد رو درست شناسایی کردی و به سمت مقصد درست نشانه گیری کردی، همه چیز روشن میشه، راه روشن میشه. نمیگیم به مقصد میرسی، مقصد رو میبینی، راه رو میبینی، چاه رو میبینی، نور پیدا میکنی. نور مقصد تو راه هم میتابه. الله نور السماوات و الارض.
نقش مربی اگر راه خودش نشون میده، نقش مربی استاد اینجا.
همه مشکل ما این است که در شناسایی مقصد محجوبیم. بحث ما در حجاب بود. حجاب بر دو قسمه، حجاب عقل، حجاب دل. حجاب به اعتبار محجوبش بر دو قسم تقسیم میشه، حجاب عقل، حجاب دل. گاهی ما عقلمون محجوبه، یعنی واقعیت رو، هدف رو اون گونه که هست نمیبینیم، نمیشناسیم. به دنبال هدف و مقصد در غیر هدف و مقصد میگردیم. یعنی در مرحله عقیده محجوبی، و این محجوب بودن دو تا علت میتونه داشته باشه. یک، نداشتن راهنما، راهنمای بیرونی، مربی بیرونی. چرا نیاز به مربی داریم؟ به خاطر این که حقیقت و هدف در باطن جان ماست. باطن هم باطنه، ظاهر نیست. اگر ظاهر بود، همه کسانی که عقلشون تو چشمشونه این مقصد و هدف رو میدیدن و راحت نشانه گیری میکردن. اما مقصد در باطن جان ماست، پنهانه، مخفی هم نیست، اخفاست. برزخه که مخفیه، قیامت اخفاست، بهشت برزخی مخفیه، بهشت قیامتی اخفاست. و همه انسانها هم در بدو تولد محجوب متولد میشن با یک مقصدی در باطن اخفای جانشون متولد میشن، یعنی محجوب. تا کم کم بزرگ بشن، رشد کنن، آمادگی پیدا بکنن که از بیرون به اونها تذکر داده بشه، توجه داده بشه. چرا میفرمان انما انت مذکر؟ قرآن به پیغمبر میفرماد انما انت مذکر، تو فقط تذکر دهنده. یعنی کار تو این است که تذکر بدی، توجه بدی. مقصد رو اینا خودشون دارن، هدف تو وجود اینها هست، زوری نیست. لست علیهم به مسیطر که بخوای تحمیل کنی مقصد رو به اینها در باطن جان اینها وارد کنی. نه، اینجور نیست، اینا دارن، فقط باید توجه بدی، تذکر بدی، بگی که تو خودت هست، به خودت مراجعه کن. این ارجاع به خود. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، بر شما باد خودتون، تو خودت باش. ما انسان‌ها ظلوم و جهولیم، یعنی مقصدی که تو خودمونه به دنبالش بیرون از خودمون میگردیم، این خیلی جهالته، جهوله، این دیگه جاهل نیست، این جهوله و این خیلی ظلمه که شما به خودت ظلم کنی. خصلت و خلقت انسان ظلوم و جهول آفریده شده. حالا این در مقام مدح یا در مقام ذم؟ این ظلوم و جهول به جا باشه که انسان متولد میشه اینجوری خلق شده، به جاست، باید اینطور باشه، این در مقام مدح، در مقام ذم نیست، مذمت نیست. همین ظلوم و جهور وقتش برسه بیجا باشه، یعنی دیگه نباید دیگه حالا اینطور باشی، خلقتن اینطوری، اما ادامه این مسیر وقتی با اختیار خودت، وقتی راهنما اومد و تو رو راهنمایی کرد و بهت توجه داد که به خودت مراجعه کن، تو خودت کجا دنبالش میگردی؟ وقتی با یه سوالی ما مواجه میشیم، با یک مشکلی برخورد میکنیم، دست و پامونو گم میکنیم. چرا؟ چون نمیدونیم تو خودمون جوابش. اگر بدونی که جواب سوالای خودت تو خودته، نه فقط جواب سوال خودت، جواب سوالات دیگران هم تو خودته، یکی از اولیاء خدا میفرمود که اگر در کوچه‌تون رو زدن، در خونه‌تون رو زدن، گفتن که همسایه ایم، مرغ ما افتاده تو خونه شما، مرغ ما رو ببین، نگو نه، بگو که احتمالشو بده شاید مرغ همسایه تو خونه شما باشه. اگر اومدن به شما گفتن مرغ ما رو بده، نگو مرغ شما به من چه مربوطه، شاید مرغ همسایه تو خونه شما باشه. در حیاتو وا کن، یه نگاه کن تو خونتونو خوب بگرد، گوشه کناراش، یه وقت دیدی مرغ همسایه تو خونه شما بود، با چه لطائف الهیلی میخوان به ما حالی کنن که همه پاسخها در درون خود ماست. محجوب نباش، بفهم، در مرحله عقیده است ها، هنوز به حجاب دل نرسیدی، این حالا حجاب عقله. این همه گفتن 124,000 پیغمبر، اینا فقط پیغمبراش بودن، حالا اینا چقدر مبلغ داشتن، چقدر شاگرد داشتن، اونا هم گفتن، ائمه گفتن، شاگردان ائمه گفتن، در طول خدا میدونه چندین قرن و زمان، هنوز هم که هنوز قرن 21 هنوز دنبال مقصد و هدف بیرون از خودمون میگردیم. و اگر کسی به ما توجه بده و تذکر بده که حقیقت تو خودته، اگر نکشیمش مرتد و نمیدونم ملحد و کافر و برچسبی بهش میزه. حالا این انسان میخواد بدون راهنمای بیرونی خودش پی به وجود حقیقت در وجود خودش ببره. ببینید چقدر ما با خودمون و حقیقت جان خودمون فاصله داریم. کسانی که میگن انسان بی‌نیازه از راهنمای بیرونی، میخوایم چیکار راهنما، خودمون میفهمیم، خودمون عقل داریم. عقل انسان اینجوریه، عقل انسان در باطن اخفای انسانه، عقل انسان تو چشمشه. متولد میشی هیچی نمیدونی، عقلی در کار نیست، عقل بالفعلی نداری، استعداد این که بفهمی داری، هرچی هست در باطنه. الهمها فجورها و تقواها، در باطن الهام شده هست، اما اینو باید بیرون کشید، این معدن رو باید استخراج کرد. الناس معادن، امام صادق علیه السلام فرمود کما معادن الذهب و الفضه، مردم معدن هستن، معدن طلا و نقره، باید اینا رو استخراج کنی. داری پس یکی از علتهای این که ما در مرحله حجاب عقل محجوبیم، یعنی اصلا نمیدونیم هدف کجاست و شناسایی هدف خودشناسی میخواد. یکی از علتهاش این است که ما کسی نبوده بهمون بگه، توجه بده، تذکر بده. اگر بود، اگر میگفتن و اگر بگن توجه میکنیم، میفهمیم که باید خودشناسی پیدا کنیم. به جای همه چیز شناسی که این در و اون در میزنیم، بعد بیایم سراغ خودمون. گوهر خود را هویدا کن، کمالی نستو بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نستو بس. مذکر و راهنمای بیرونی به ما توجه میده و تذکر میده که حقیقت تو خودته. خودتو بشناس. من عرف نفسه فقد عرف ربه. خودتو بشناس، خدای خودتو بشناس. اگر ما همین یک نکته رو بهش برسیم، اگر به حقیقتش برسیم، همه سوالاتمون رو پاسخ میگیریم. قبل از این که به اون کنار زدن حجاب‌های دل برسیم ها، همه سوالاتمون رو پاسخ میگیریم. تو پای به راه در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید راه. حجاب عقل خیلی ها شاید ازش بحث کنن، بگن بله بله حجاب عقل، عقل ما محجوبه. میگیم خب چی کار کنیم؟ میگن که باید علوم مختلف رو فرا بگیریم. باید ذهنتو پر کنی از اطلاعات، چه اطلاعاتی؟ میگن دیگه علم دیگه مطلقا خوبه دیگه، علم خود علم مقصده، هرچی بیشتر بدونی بهتر، هرچی بیشتر بدونی بهتر، هرچی کلی تر بدونی بهتر. ببینید چی میگن اینایی که میگم گفتن نوشتن، هرچی دقیق تر بدونی بهتر. انحرافات اینجاها به وجود میاد، یعنی شما وقتی سراغ غیر ائمه میری، سراغ غیر پیامبران میری، سراغ کسانی که اینها خودشون محجوبن، نه در مرحله دل محجوبن، در مرحله عقلش پاشون لنگه. میگیم عقل چیه؟ ببینید عقل رو چی معنا میکنن. مدرک کلیات، که حالا بخوام بگیم چی و کجا و... که هیچ ربطی نداره به اون معنایی که قرآن میفرماید که افلا تعقلون، که در روایات داریم ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. افضل العقل معرفت الانسان نفسه، امام رضا علیه السلام فرمود عقل، برترین عقل خودشناسیه، باید از خودت شروع کنی. به جای این که شما رو به خودت مراجعه بدن، شما رو مراجعه به کتاب ها میدن، شما رو مراجعه به دیگران میدن، شما رو مراجعه به علوم میدن، اطلاعات، الفاظ، مفاهیم، معانی. به جای این که شما خودت رو پیدا کنی، خودت رو گم میکنی. درست برعکس. استدلالشون چیه؟ استدلالشون اینه که علم ذاتن ارزشمند است و قداست دارد. توانا بود هر که دانا بود. دانا، دانا، دانای به چی آخه؟ اطلب العلم ولو به سین، علم و طلب کنید ولو در چین باشه. در ادامه حدیث دارد که و هو علم و معرفت نفس، اینو نمیگم، و هو علم و معرفت نفس، خودشناسی، ولو به سین، نه اینکه تو چین هست، نه، یعنی به هر قیمتی شده این علم رو فرا بگیر. اگر کسی خودش رو نشناخت، در حدیث داریم هیچی رو نمیشناسه، یه ظاهری میبینه که ظاهرم همیشه واقعیت با ظاهر متفاوته، وارونه است. یه محاسبه ای میکنی به نتیجه‌ام نمیرسی. همه ما عقل داریم، اما عقل چی؟ عقلمون تو چشممونه. ظلومن جهولا هستیم، انهو کان ظلومن جهولا. احتیاج داریم یه کسی از بیرون به ما توجه بده، تذکر بده. اگر توجه نادرست بدن، عوضی راهنمایی کنن، سر از ناکجا آباد در میاریم و در آوردیم. ما تا وقتی که محجوب به حجاب عقلیم، نوبت به رفع حجاب دل میرسه، محجوب به حجاب عقلیم، یعنی اصلا نمیدونیم مقصد کجاست. چی میخوایم بگیم راجع به این که طی کنیم مسیر رو؟ در همین حدیث حضرت علی علیه السلام میفرماید که و هو اطلب العلم ولو بسین، و هو علم و معرفت نفس، علم و معرفت نفس، نه خود معرفت نفس، علمش. این علم رو باید یاد بگیریم، این تو مرحله عقیده است. تمام این کسانی که میگن عقایدتون رو اصلاح کنید، به عنوان اصول عقاید چی به ما عرضه میکنن؟ خودشناسی. یک نفر رو، یک جلسه، یک عالم رو به من معرفی کنید که بگه بیایید اصول عقاید بهتون درس بدم، بعد خودشناسی بگه. یک نفر رو معرفی کنید ما بریم پاشو ماچ کنیم. حالا ببینید حجاب چقدر سنگینه. حجاب عقل همین اول راه، اول کار، که شناختن مقصده. اصلا مقصد کجاست؟ مقصد کجاست؟ از این اصولی تر دیگه داریم؟ از این عقیده مهمتر داریم؟ اصول عقاید دیگه، دیگه اصولی تر از خودشناسی داریم؟ کسی که خودشو نمیشناسه، این چی رو میخواد بشناسه؟ خدا رو میخواد بشناسه؟ قیامت رو میخواد بشناسه؟ برزخ رو میخواد بشناسه؟ وظائف و تکالیفش رو میخواد بشناسه؟ هیچی. لا تجهل نفسک فان الجاهل بمعرفت نفسه جاهل بكل شيء. کسی که خودش رو نمیشناسه هیچی رو نمیشناسه. و فرو میرود، در حدیث داریم، در ضلالت ها، گمراهی ها، جهالت ها. خب پس باید از اینجا شروع کنیم، از اصول عقاید باید شروع کنیم. هرچی اصول عقاید برامون گفتن، هیچ کدومش اصول عقاید نبوده، همش بیراهه بوده، بیراهه رفته. اینه که بحث سنگین میشه، سنگین میشه. بعد یه وقت میبینیم که همه چیز رفت زیر سوال، و کسی که همه چیز رو میبره زیر سوال، خودش متهم میشه. ای چطور هیچکی نمیفهمه، تو یکی میفهمی؟ فلذا تمام کسانی که در طول تاریخ این حرفا رو فهمیدن، همه منزوی بودن، همه گوشه‌گیر بودن، همه گوشه نشین شدن، همه در زمان حیاتشون مطرود بودن، متهم بودن. بعد که میمردن، بعد وقت صداش ده، اوه کی بوده، چی بوده، فلان بوده، ال بوده، بل بوده، همه اینهایی که الان از اونها به نیکی یاد میشه در تاریخ، همشون جزء کسانی بودن در زمان حیاتشون از این دریوری ها میگفتن و همه اینها رو متهم میکرد. البته الان زمان ما دیگه اینطور نیست، به لطف خدا، یعنی به برکت این ماهواره ها و اینترنت ها و این اونترنت ها و دروازه های باز هجوم تبلیغاتی همه جانبه، دیگه الان اگه اینا رو نگیم جا میمونیم، جا میمونیم دیگه. اینا یه موقعی اسرار بود دیگه. دیگه باید گفت، و اگر نگیم دیگه ظلم کرده. یه موقعی نباید میگفتن. الان دیگه اگر نگیم ظلم کردیم، چون دنیا دیگه داره اطلاعاتشو مبادله میکنه و راه انحرافی و اشتباه همین حرفا رو به گونه دیگه، با انگیزه های دیگه، با مسائل دیگه و خوردمون میده، با اغراض. اگر بتونیم هیچ غرضی نداشته باشیم، این مال اون مرحله بعده، رفع حجاب دل، که برسه آدم به جایی که دیگه هیچ غرض نداشته باشه. حالا مرض داشت داشت، اون مرض مریضیه دیگه، بالاخره میگن غرض و مرض نداشته باشه، مرض بالاخره من، ولی غرض نداشته باشه. غرض نداشته باشه یعنی هیچی رو در نظر نگیره جز خدا، هیچی رو نخواد، هیچ مقصدی نداشته باشه جز خدا، جز خدای خودش که تو خودشه، بگرده دنبال اون. اگر بتونیم ما از همه چیز فارغ بشیم، اینقدر لذت میبری، اینقدر کیف میکنی، چون خودت میمونی خودت و خودت هم مملو و از حقیقتی، مملو و از عشق و محبت و امیدی. از همه چیز غافل شو، فارغ شو، بعد ببین چقدر خوبه. اوضاع خیلی میزونه، ردیفه، همه چیز درسته. به هیچی فکر نکن، تو خودت باش، تو خودت باش. از سفره الهی بهره مند شو. همه گرفتاری های ما این است که غرض داریم، غرض داریم و نمیفهمیم که همین غرض هاست که کار دست ما میده. یه اهدافی رو برای خودمون در ذهن تعریف کردیم، دنبال رسیدن به اون اهداف ذهنی میگردیم، دنبال اون داریم میریم، نه هدف واقعی قلبی دلی که پیش خودمون هست. از همه چیز بگذر، بعد ببین که همه چیزو داری. مشکل دوم ما که محجوب به حجاب عقلیم، بعد از این که خب کسی نیست، راهنمای بیرونی نداریم به ما توجه بده که بابا خودتی، تو خودته همه چی، اینو نداریم. دومین علتش که محجوبیم این است که یه صلواتی مرحمت کنید. توانایی و قدرت نادیده گرفتن محبتها و بغضها رو نداریم. یعنی چی؟ اگر ما بخوایم حجابهای دل کنار بره، با باید تمام محبت‌های ما و بغض‌های ما نسبت به هر چیزی، یعنی تمام اینها در راستای محبت و بغض الهی قرار بگیره. خدا چی رو دوست داره؟ همون رو دوست داشته باشه. خدا از چی بدش میاد؟ مبغوضه. ما هم همون رو مبغوض داشته باشیم. حب و بغض فلاح، فلاح بشه. اینو میگن اخلاص. چقدر کار داره تا به اونجا برسه؟ خیلی. ما اصلا نمیدونیم تو دل ما چقدر محبت هست، چقدر بغض هست، خبر نداریم اصلا. به زنگاه ها که برسه رو میشه، خودشو نشون میده این محبت ها به غیر خدا، بغض ها در غیر راستای بغض الهی، اینا خودشو نشون میده. خب این مال مرحله رفع حجوب دله. یکی از علتهای این که ما نمیتونیم مقصد رو درست ببینیم و درست نشانه گیری کنیم این است که در مرحله شناخت و تعقل و اتخاذ عقیده این علاقه ها و بغضه ها رو نادیده نمیگیریم، نه از بین نمیبریم، نادیده نمیگیریم، نمیتونیم نادیده بگیریم. ببینید حالا انسان چقدر ضعیفه و چقدر عقبیم. انسان ضعیف هست اما میتونه قوی بشه. راه نما میخواد، باید بهش توجه بدن، تذکر بدن. شما به چیزی علاقه داری؟ این علاقه ناخودآگاه، علاقه قلبیه دیگه، هست، همه داریم، به غیر خدا همه علاقه داریم. این علاقه ها نمیگذاره که بفهمی که مقصد کجاست. ناخودآگاه دلت میخواد مقصد رو همونی ببینی که بهش علاقه داری، بگی انشالله اینه، انشالله اینه، انشالله پیداش کردم، خودشه، همین اینه، اینه. اگه من برسم به اینجا انشالله، اگر من مثلا فرض بکنید که مهندس بشم، دکتر بشم، نمیدونم مرجع تقلید بشم، چی بشم، همون چیزایی که داریم دیگه، همین اغراض ذهنی، انشالله خودشه. چرا؟ چون دلت میخواد، دلت میخواد اینا بشه. ایشالله اگر من قهرمان مثلا چی چی بشم، قهرمان ورزش بشم، قهرمان فوتبال بشم، قهرمان کشتی بشم، خودشه، ایشالله خودشه، چون دلت میخواد. اگر بگن که قبل از اینکه دو تا تیم فوتبال با هم بازی کنن، دو تا تیم مثلا فرض بکنید که سرخ و آبی، بگن که شما بگو که کدوم یکی از اینا پیروز میشه، شما زود نگاه میکنی به خودت ببینی کدوم رو دوست داری، به کدوم علاقه داری. تیمی که شما بهش علاقه داری کدومه؟ همونو میگی، همونو میگی. سرخی میگی سرخ پیروز میشه، آبی میگه آبی پیروز میشه. نمیتونی نادیده بگیری این علاقتو. میگی خب من به سرخ علاقه دارم، به آبی علاقه دارم، باشه، اما واقعیت که با این علاقه من عوض نمیشه. من باید ببینم که واقعاً بازی اینا کدوم بهتره، بازیکنای اینا کدوم بهتره، مربی اینا کدوم بهتره، نمیدونم چیشیه تیم اینا کدوم بهتره، اینا رو همه رو حساب بکنم بعد نظر بدم. مربی هر یک از این تیم ها اگر بخواد بر اساس علاقش نظر بده چه فاجعه ای رخ میده تو فوتبال، اصلا به درد مربیگری دیگه نمیخوره. چی کار میکنه مربی؟ مربی میاد علاقه خودش رو به تیمش، دیگه بیشتر از این نداریم دیگه، دیگه مربی تیمشه دیگه، این تیمو از همه بیشتر دوست داره. در مرحله عقیده ما نمیگیم علاقه تو بذار کنار، علاقه که به این راحتی بیرون نمیره از دل، به این زودی که کنو کار میبره، زحمت داره، ریاضت میخواد. این علاقه رو نادیده بگیر. وقتی میخواید در مرحله عقیده اتخاذ عقیده صحیح کنی، این علاقه رو نادیده بگیر. فرض کن کسی هستی که علاقه نداری، کاری که داری شبانه روز در رابطه با همه خواسته هایی که داری انجام میدی. اگر شما بخوای به یه خواسته ای که داری تو همین دنیا برسی، این مربی اگه بخواد تیمش پیروز بشه و موفق بشه باید علاقهشو بذاره کنار، بعد بگه حالا چیکار باید کرد، تا عیبهای تیمشو ببینه، معایب کار رو ببینه. اگر به خودت علاقه داری که علاقه داری، که هر کسی خودش رو از همه بیشتر دوست داره، استقبال کن از این که عیب تو بهت بگن. امام صادق علیه السلام چی فرمود؟ احب و اخوانی، بهترین دوستان من اون کسانی هستن که اهدا الیه عیوبی، عیبهای منو به من هدیه کنن. اگر فهمیدی عیبت چیه خیلی باید خوشحال باشی، ما ناراحت میشیم. مشکل ما اینجاست، هنوز به مرحله رفع حجاب دل نرسیدیم. تو مرحله قبل ناتوانی داریم، مشکل داریم. این مشکل رو اگر حل کنیم بعد نوبت میرسه مراحل بعد. فلذا تکبر یکی از بدترین رذائل، تکبر در مقایسه با همه رذائل که حساب بکنی حساب کنی، این تکبر که خودتو از همه بهتر ببینی و از همه بالاتر ببینی و تحمل شنیدن هیچ عیب، یعنی بی عیب و بی نقص بدونی، که بگی من دیگه، بعدش عجب که دیگه بعد از این که به این گفتی من دیگه همه بهترم، حالا راضیم بشی، متوقفم بشی، دیگه حاضر به شنیدن حرف مخالفم نباشی. هر چیزی رو که دوست داری باید عیباشو سعی کنی ببینی. هر چیزی رو دوست، پولو دوست داری، پولی که تو دستت دوست داری، سرمایه تو دوست میخوای از دست نره، سعی کن که عیب کارتو ببینی، که این پولی که الان داری اینجا خرج میکنی، همه کسانی که ضرر میکنن از طمعه، خیلی دلش میخواد که مثلا به یه جایی برسه. یه عده کلاوردارم اینو میدونم، میان یه وعده های تو خالی میدن، اگه پولت بیاری اینجوری میشه اونجور میشه، انقدر سود میدیم، انقدر چیکار میکنیم. شما از شدت علاقه ای که داری که میخوای پولت زیاد شه، دیگه عیب کارو نمیبینی، نگاه نمیکنی آخه این کیه، کجاست، از رو چه حساب این حرفو میزنه، حساب رسی دیگه نمیکنی، زود پولو میدی. اگرم حساب رسی کنی، تو حساب رسید سخت گیری نمیکنی، زود بنا رو نه انشالله راست میگه دیگه، حالا دیگه اینقدر سخت گیری نکن. هی حمله بر صحت میکنی، حمله بر صحت میکنی. اونم پول تو قلمبه میگیره و بالا میکشه. بعد دیدید میگه پیداش نمیشه. با صحت هم میکنه. هر چیزی رو که بیشتر دوست داری بیشتر عیبشو ببین. این انقلابو زیاد دوست داری دیگه. خیلی دوست داری اسلامو، خیلی دوست داری حکومت اسلامی رو، خیلی دوست داری. سعی کن فقط عیباشو ببینی، در جهت رفعش بر بیا. هی تعارف نکن با خوده. انشالله خوبه، انشالله درسته، انشالله حل میشه، انشالله. شما که نه، شما کاری نیست. اونایی که کاری هن هی انشالله انشالله نکن. ماها باید انشالله انشالله کنیم. ما که کاری نیست. بگیم انشالله حل میشه، انشالله درسته، انشالله خوبه. کاری از دستمون بر نمیاد. حالا بگیم نیست. چیکار می‌خوایم کنیم؟ اونایی که کاری از دستشون برمیاد هی حمله بر صحت نکنن. نه انشالله درسته. نه خیر انشالله درست نیست. فکر کن، بررسی کن، کار کارشناسی کن، دقت کن. عیب کار رو ببین. نه آخه دلمون نمیاد. دلمون نمیاد. اگه خیلی دوستش داری باید دلتو نادیده بگیری. این علاقتو باید نادیده بگیری تا در عقلت باز بشه، در فهمت باز بشه. اینایی که بچه هاشونو خیلی دوست دارن بچه هاشونو لوس میکنن و بچه های اینا در بزرگسالی شکایت میکنن، گله میکنن. این چه وضع تربیت کردن ما بود؟ ارزه انجام هیچ کاری رو نداریم، منتظریم که همه بیارن همه چی آماده، هلو برو تو گلو. چه وضع تربیت کردن ما بود؟ گله من میشن از پدر مادرشون. نه اینکه دوست داشتن بده، دوست داشتن خوبه، بیعقلی بده. در مرحله ای که میخوایی تربیت کنی باید علاقتو نادیده بگیری. اگر شما علاقتو نسبت به فرزندت نادیده نگیری، وقتی دکتر بهش آمپول میده میگه باید آمپول بزنه، نمیتونی ببری آمپول بزنه، دلت نمیاد. باید نادیده بگیری. و میشه، و میشه. یکی از انحرافات در این مسیر این است که فکر میکنند که باید علاقه نباشه تا ما بفهمیم که هدف کجاست. باید راهو طی کرده باشیم تا بفهمیم که هدف کجاست. نه، لازم نیست راهو طی کنی. اون علاقه، اون حب، اون بغضی که در وجود شما هست اونو نادیده بگی، هدف مشخص میشه، پیدا میشه. علاقه ها تو، اهدافی رو که داری تو ذهنت، همه رو بریز دور، همه رو بریز کنار. نادیده بگیر، نادیده بگیر. لا تطلب من الدنیا اربعتن، چهار چیز رو از دنیا طلب نکن. فانک لا تجدها و انت لابد لك منها، بهش احتیاج داری و بهش نمیرسی. یک، عالما یستعمل علمه، یا به علمه. دنبال یه عالمی نگرد که به همه یه علمش عمل کنه، یعنی یه انسان کامل باشه، پیدا نمی کنی. خب انسان کامل، خب ولی به عالم نیاز داری یا نمیتونی بدون علم باشی که؟ فتبقا بلا عالم، اگه اینجور باشی دنبال اون ایدئال بگردی بی عالم میمونی. خب خب پس دنبال چه عالمی باشیم؟ عالمی که به علمش عمل نمیکنه دیگه به چه درد میخوره؟ همه ی علما به علمشون عمل نمیکنن. قرار نیست که عمل کنن که هر چی بلدن. اگه عمل کنن که دیگه میشن امام معصوم. تازه امام معصوم هم به علمش عمل نمیتونه بکنه. دنیا جای عمل کردن به همه علوم نیست. تونستن به هر چی میدونن عمل کنن، نذاشتن. مستضعف که میگن همینه دیگه، مستضعفین فی الارض همینه، نگذاشتن اینا به همه علمشون عمل کنن. نگرد دنبالش، شاید شامل خود معصوم هم میشه. دنبال یه امام معصومی که به همه علمش بتونه عمل کنه نگرد، یعنی مظلوم نشه. همه امامای ما مظلوم بودن و مظلومانه شهید شدن. و از همه مظلومتر امام رضا علیه السلام بود. علیه ثواب زیارتش از همه اماما بیشتره. حتی از امام حسین. چون هر کی نگاه میکرد گفت بابا ولیعهده، ولیعهده، چه ولیعهدی. هر کی نگاه میکرد گفت بابا این که اهل دنیاست، اهل ریاست، ولیعهد، ولیعهد دیگه، دیگه چی میخواد دیگه. حقش ادا نشد، نتونست بگه، نتونست نفس بگه، نگذاشتن تکون بخوره. چه ولی عهدی. ولی ثواب زیارت امام رضا از همه امام حسین علیه السلام، مظلومیتش عالمگیر شد که بابا این مظلومه. ببینید تو همه عالمگیره، یک نفر پیدا نمیکنه بگه امام حسین مثلا چی. اما امام رضا درباریه بابا، درباریه. نگرد دنبال یک کسی که تو دنیا با وجود این مزاحماتی که در عالم دنیا وجود داره که منافع تزاحم داره، اینجور نیست هر کی به هر چی بخواد بتونه برسه، هر کی هر کاری بخواد بتونه بکنه، هر چقدرم خوب باشه اون خواستش نمیشه، نمیشه. آیا شاید امام زمان علیه السلام که تشریف بیارن انشالله و حضرت یه کارایی بکنن، یه کارایی کنن. اونم دنیا دیگه نیست دیگه، آخر دنیاست، آخر و زمان، زمان تموم میشه، از زمان بیرون میره، آخر و زمانه، ته دنیاست، یه چیزی شبیه به عالم برزخه که میشه بشه. آخه یه چیزی باید گفت که بگنجه. شما ببینید در زمان و ظهور امام زمان علیه السلام روایات چی میفرماد، یه چیزایی فرمودن که تو این دنیا نمیگنجه با این وضعیتی که ما میبینیم. این قوانین عوض میشه، عوض میشه، اون وقت بعد میشه. پس نگرد. چرا فرمودن نگرد؟ پس دنبال کی بگردیم؟ دنبال یه کسی بگرد که این هدفش رو شناخته باشه و هدف رو درست معرفی کنه. اون حب و بغضهایی که در وجودش هست رو بتونه نادیده بگیره. همین، همین. برای یه تیم میخوان مربی پیدا بکنن، میگردن دنبال یه مربی که به تیم علاقه نداشته باشه؟ نه، بالاخره یه کسی که علاقه داره میاد یه تیمی رو قبول میکنه دیگه. حالا الان دیگه میگن حرفه‌ای شده دیگه، دیگه این حرفا دیگه نیه، علاقه ملاقه و اینا. اینجا میاد میره اونجا دنبال پولن حالا. ولی وقتی اومد دیگه علاقه پیدا میکنه. نه، مربی خوب اونیست که بتونه علاقه هاشو نادیده بگیره، در مرحله قضاوت، در مرحله تشخیص، در مرحله اتخاذ رأی. خیلی مهمه که ما هدف رو درست تعیین کنیم و تشخیص بدیم. کجا میخوای بری که حق رو پیدا کنی؟ سراغ کی میخوای بری؟ به کی میخوای اعتماد کنی؟ اعتماد به اون شخص تو خودته. اگر به کسی اعتمادت اومد، گفتی ها این درست میگه، این هر چی بگه درست میگه، رو چه حساب میگه هر چی میگه درست میگه؟ حسابش تو خودته. میگی نه، من تو خودم فهمیدم، فهمیدم، فهم تو خودته، فهمیدم که این آقا هر چی بگه درست میگه. پس بازم بیرون نیست، بازم تو خودته. این همه بحث نداره راجع به خداشناسی، این همه بحث نداره راجع به معاد، این همه بحث نداره راجع به امامت، راجع به نبوت. چه خبره؟ گم میشی. هر چقدر بیشتر بری دنبال الفاظ و معانی، بیشتر گم میشی. هر چی بیشتر به خودت مراجعه کنی، خودتو اصلاح بکنی، بعد به خودت عرضه کن. ببین امیرالمؤمنین رو عرضه کن، حضرت علی علیه السلام رو عرضه کن، عمر هم عرضه کن، ابوبکر هم عرضه کن، عثمان هم عرضه کن، معاویه هم عرضه کن، نمیدونم عرضه کن، بعد معلوم میشه. نمیریم، نرو عقب، تو همین زمان حال حاضر علاقت رو کنار بذار. علاقت رو کنار بذار، نه اینکه نداشته باشه، داشته باش، نادیده بگیر. بعد وقت راحت میفهمی کی راست میگه، کی دروغ میگه، کی چیکار داره میکنه. تشخیص حق از باطل تو وجود خود ماست. چرا فرمود قرآن ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا؟ اگر تقوا پیشه کنید خدا بهتون فرقان میده، یعنی قدرت تشخیص حق از باطل میده. چرا فرمود؟ شما در رساله مراجع ببینید وقتی اعلم رو معرفی میکنن تقوا خبری نیست ازش، که با تقوا باشه، میگن عادل باشه، نمیگن اتقا باشه. اگرم بگن معناش معلوم نیست چیه. اتقا باشه یعنی چی؟ اعلم باشه. مرجع تقلید اونست که اعلم باشه. شیطان از همه اعلمه. اگه علمه، علم شیطان از همه بیشتر. قدرت تشخیص رو اون کسی داره که دل پاکی داره، دهان پاکی داره، از دهان پاک گرفته و با دهان پاک میگه و فتوا میده. دهان پاک میخواد، گوش پاک میخواد، باید با گوش پاک از دهان پاک گرفته باشه. از حاج رضای بهاءالدینی عرض کردم، سید رضای بهاءالدینی رحمت الله علیه که به حاج آقا مرتضای تهرانی حفظه الله تعالی فرموده بود که پدر شما استاد من بود، یعنی مرحوم میرزا عبدالعلی تهرانی، و من پیش ایشون رسائل مقاصد میخوندم. اومدن به من گفتن که چرا اینجا میری، چرا پیش این میری، انقدر هستن بزرگان مراجع که از نظر علمی خیلی برجسته تر، خیلی معروف تر، خیلی مشهورتر، چرا اونجا نمیای؟ ایشون میفرمود که من بهشون گفتم میخوام از دهان پاک علوم دین رو بگیرم. علوم دین رو میخوام از دهان پاک بگیرم، کاری به علمش ندارم، قدرت نمیدونم چی و استدلال و کثرت اطلاعات و انبار ذهن و به ایناش کاری ندارم، میخوام از دهان پاک علم و تحویل بگیرم. خب خیلی فرق میکنه که ما دنبال چیم؟ دنبال عالم شدن؟ خب دهان پاک نمیخواد دیگه، برو دنبال اعلم. اگه دنبال آدم شدنی، برو دنبال دهان پاک. اینه که میگم سوال دیگه نمیکنی، هدفو که تعیین کردی دیگه معلومه دیگه چیکار باید بکنی دیگه، دیگه سوال نداره دیگه کجا برم. هدفت مشخص نیست، بعد هی میگی کجا برم، این ور برم اون ور برم، این کارو کنم اون کارو کنم. هدفو معلوم کن، خود هدف راهنماییت میکنه که کجا بری کجا نری، چیکار کنی چیکار نکنی. پاسخ همه سوالات تو خود ما هست، هدف هم تو خود ما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.